نگاه به یک پرونده ملی.
از قفسه سینه اون دو عزیز تنها حفره‌های زخم کنار هم باقی مونده.
سعید امامی خودش حذف شد و تحقیقاتی هم که ازش شده بود از توی پرونده حذف شد.
این پرونده ملی منجر به رأی نشد که عدالت اجرا بشود و تقریبا تمامی متهمین آزاد هستند.
در نخستین روز از آخرین ماه پاییز 1377 خبری در تهران دهان به دهان چرخید. داریوش فروهر و پروانه اسکندری در منزل خود در محله فخرآباد به قتل رسیدند و این آغاز واقعه ای شد که امروز پس از گذشت یک دهه در تاریخ 30 ساله پس از انقلاب همچنان یکی از جدیترین مباحث سیاسی اجتماعی ایران معاصر باقی مانده است. اگرچه خبر قتل این دو تن بسیاری را در شوک فرو برد، اما شیوه قتل آنها بود که سایه‌ای از ترس را بر تهران مستولی کرد. با نخستین حضور نیروهای انتظامی معلوم شد که ماجرای این قتل از چارچوب یک پرونده جنایی فراتر است. مأموران انتظامی پیگیری کننده قتل فروهرها کمتر از یک هفته بعد پی به سیاسی بودن قتل این دو برده و طی گزارشی در تاریخ 8 آذر 77 با تشریح اقدامات تعقیبی انجام شده ناتوانی خود را در شناسایی عوامل حادثه با ذکر دلایل به مقام قضایی اعلام کرده و تنها راه کشف حقیقت را در بررسی ابعاد سیاسی آن دانستند. فرزندان فروهر آن زمان در ایران نبودند. پرستو فروهر از نخستین لحظه‌ای میگوید که از تهران یکی میخواسته به او خبر بدهد.
من و برادرم و خانواده‌های ما هر دو ساکن آلمان هستیم. اون روز یک شنبه‌ای بود که من به اتفاق دو پسرم منتظر این بودیم که پدر و مادرم زنگ بزنن. آخر هفته ها که ما خونه بودیم زنگ می زدن تا با اونا صحبت کنیم که خبرنگاری به من زنگ زد و ازم پرسید که بار آخر کی با پدر و مادرم تماس داشتم. این سوال بسیار نگران کننده بود. هرچه که سوال کردم که چه خبری دارید شما، فکر می کنم که دلشون نیامد که اون خبری رو که روی تلکس ها رفته بود به من بگند. بعد از اون تماس تلفنی من چندین بار به خونه پدر و مادرم تلفن کردم، یک فکس فرستادم که همه بی جواب موند. زنگ زدم به یکی از دوستان نزدیکشون در پاریس، پای تلفن گریه می کرد و او به من گفت که پدر و مادرم به قتل رسیدند.
پرستو فروهر و برادرش بلافاصله به تهران باز می گردند. پرستو از روزی می گوید که اجساد پدر و مادر را در پزشکی قانونی می بیند.
به یاد دارم اون روزی رو که ظهری بود، رفتم به پزشک قانونی که هیچ کسی رو هم اجازه ندادند که همراه من بیاد به اون قسمت. دو برگر رو بایستی امضا می کردم برای تحویل گرفتن پیکر بی جان پدر و مادرم. اصرار کردم که من باید ببینم که چه بلایی به سر اونها آمده و قبل از این که روی سینه های اینها رو پس بزنید تا من ببینم، برگه ها رو امضا نخواهم کرد. تا سرانجام بالا زدند و واقعا پیکر کارد آجین شده پدر و مادرم رو دیدم. از قفسه سینه اون دو عزیز تنها حفره های زخم کنار هم باقی مونده بود. تا فردای اون روز که تشییع جنازه پدر و مادرم بود از مسجد فخر، اون روز در خیابان‌های اطراف پل چوبی، اطراف خیابان فخرآباد و هدایت تا میدان بهارستان جمعیت موج می‌زد. آنچه که خبرگزاری‌ها اعلام کردند ده‌ها هزار نفر بود و شاید اولین بار بود که بعد از سال‌ها مردم برای تشییع جنازه یکی از کسانی که متعلق به دیگراندیشان در این جامعه بودند این چنین حضور پیدا کردند و این چنین خشم خودشون رو و آزردگی وجدانشون رو نشون دادند.
ایران هنوز در تب و تاب خبرها و حدس و گمانهای این جنایت گرم بود که خبر دیگری پیچید. جنازه محمد مختاری، نویسنده و شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران را در بیابانهای اطراف تهران یافتند. محمد مختاری چند روز قبلش برای خرید شیر برای کودکش از خانه بیرون رفته، اما باز نگشته بود. خانواده و دوستانش فکر می کردند او را بین راه دستگیر کردند، نه بیشتر. سخراب، پسر کوچکتر محمد مختاری، پس از 10 سال آن روز را از روی متنی که خود نوشته اینطور روایت می کند.
هنگامی که برادرم جسد پدرم را در سردخانه شناسایی کرده بود، چنان با دست بر صورتش گفته بود که یک هفته نیمی از چهره درونگرایش کبود بود. من کبودی را قرار بود چند ساعت بعد ببینیم. وقتی زنگ خانه میان شیون و زاری به صدا در آمد و برادرم زیر درگاه مادرم را در آغوش گرفت. پیش از آن تلفن زنگ خورده بود. یکی از اقوام مادرم را صدا کرد که آقای گلشیری آن سوی خط با شما کار دارم. مادرم گوشی را گرفت. صدایش را شنیدم که با تعجب و ترس پرسید محمد پیدا شده؟ کجا؟ و پاسخ میبایست سردخانه بوده باشد که هنوز شیون مادرم را میشنوم.
سیاوش، برادر بزرگتر، از چند روز پیشتر از این واقعه، یعنی تلاش‌ها در فاصله گم شدن و یافته شدن جنازه پدر، خبر می‌دهد.
ما در طول ماه‌های مهر و آبان و آذر سال 77 متوجه بودیم که برنامه‌هایی چه از طریق دادستانی انقلاب چه از طریق وزارت اطلاعات برای کانون نویسندگان تنظیم شده و پدر هم خودش واقف بود به اینکه مرتب تهدید میشه و به خصوص تأکیدشون از هر دو طرف بر این بود که کانون نویسندگان ایران نباید شکل بگیره. بعد از این تهدیدها اینطور اتفاق افتاد در همون اواخر آبان که مرحوم فروهر و همسرشون کشته شدن. هنوز البته فکر ما نمی‌کردیم که این میتونه یه همچین پروژه وسیعی باشه که بعداً بخواد درگیر کانون نویسندگان و نهادهای حقوق بشری هم بشه. روز 12 آذر بود که به من اطلاع دادن که پدر رفتن بیرون و برنگشتن. از اون موقع دیگه ما یک حرکتی دست جمعی شروع کردیم برای پیدا کردن ایشون. یک هفته طول کشید. بیشتر ما به زندان‌ها سر می‌زدیم و همینطور کسانی که ممکن بود، چون در عصر اصلاحات بود، کسانی که ممکن بود در داخل حاکمیت باشن بتونن به ما کمک بکنن. نامه به رئیس جمهور نوشتیم و نظایر اینها. فکر این که اینها به این سادگی نویسنده ها رو به قتل برسونن به ذهنمون اصلا نمیرسید. با این همه من چند بار به پزشکی قانونی هم مراجعه کردم در این مدت که متاسفانه به علت این که جسد پدر رو بدون نام اونجا ثبت کرده بودن ما اطلاعاتی نتونستیم کسب بکنیم. تا اینکه یه روز بالاخره من رفتم داخل یه سردخانه که جنازه ها رو نگه میدارن، با اصرار وارد شدم و اون جسد رو پیدا کردم که چند روز قبلش در بیابانهای اطراف شهر ری پیدا شده بود. اینکه بالاخره ما مطلع شدیم که ایشون به قتل رسیدن و بعد طی پیگیری در عرض یک ماهی معلوم شد که این یه پروژه بزرگی است برای به اصطلاح خودشون قتل عام درمانی و حصر فیزیکی مخالفی.
پس از کشف چهارمین جنازه، یعنی محمد جعفر پوینده، مترجم و نویسنده بود که محمد خاتمی، رئیس دولت وقت، پیگیری این قتل‌ها را در دستور کار نهاد. در 23 آذر ماه علی ربیعی، مشاور امنیتی خاتمی، علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح و علی سرمدی، معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات، مأمور تشکیل کمیته تحقیقی شدند تا در خصوص قتل‌ها تحقیق و عاملان آن را شناسایی کرده و نتیجه را به رئیس جمهور گزارش دهند. از آن هنگام تا اواسط دی ماه 1377 خورشیدی هیچ خبری از نتیجه تحقیقات این کمیته منتشر نشد. اما در 15 دی ماه 1377 وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه اعلام کرد این کمیته موفق به کشف شبکه‌ای در وزارت اطلاعات شده که شامل، به گفته این اطلاعیه، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کجندیش و خودسر این وزارتخانه بودند که آلت دست عوامل پنهان قرار گرفتند. 3 روز بعد آیت الله خامنه‌ای نیز در سخنرانی نماز جمعه تهران این قتل‌ها را محکوم کرد. اگرچه اطلاعیه کمیته 3 نفره هرگز نام اعضای شبکه قتل‌ها را فاش نساخت، اما سعید امامی، مدیر کل حوزه مشاوران دوری نجف آبادی، وزیر اطلاعات وقت، در اوایل بهمن ماه دستگیر شد. پیش از آن سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالی‌خانی به عنوان مجریان اصلی این قتل‌ها دستگیر شده بودند. 5 ماه بعد خبر خودکشی سعید امامی در زندان منتشر شد. به تدریج و پس از تشکیل پرونده‌ای درباره این قتل‌ها، خانواده‌های قربانیان آذرماه تقاضای دسترسی وکلای خود به تحقیقات و بازجویی‌ها را داشتند، درخواستی که هرگز پذیرفته نشد. پرستو فروهر درباره مشکلات پیش آمده در این پرونده میگوید:
ما از همون ابتدا شروع کردیم به پیگیری، اگرچه که آن برخوردهای اولیه این بود که تصویه در اون سازمانی بوده یا قتل خصوصی بوده، ولی بعد از مدت کوتاهی در اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرد در 15 دی ماه گفته شد که مأموران این وزارتخونه مسئول این قتل‌ها هستند. البته در این فاصله مجید شریف هم کشته شده بود، ولی قتل او جزء این پرونده متاسفانه قرار نگرفت. به هر صورت با این اطلاعیه شاید امیدهایی پدید آمد که حقیقت ماجرا روشن خواهد شد، اگرچه که در همون اطلاعیه هم گفته بودند که گروهی از مأموران خودسر چنین اعمالی را انجام دادند و به همین دلیل از همون ابتدا سعی کردند حوزه قضیه رو محدود بکنند. منتها ما و نه تنها ما، جامعه مطبوعات دگراندیشان در بیرون و درون ایران تمامی تلاش خودشون رو کردند. من خودم بارها و بارها به ایران اومدم، به دستگاه قضایی نیروهای انتظامی که مسئول پرونده بود مراجعه کردم، پرونده ای رو که سرانجام گفتند تکمیل شده به دادگاه خواهد رفت، خودم رفتم خوندم، اعتراضات وکلای ما بهش هیچ ترتیب اثری داده نشد. من خودم به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتم، بی جواب موند. و به هر صورت هرچه که ما تلاش کردیم تا این پیگیری رو در مسیر صحیح پیش ببریم، اونها این تلاش رو سد کردن، به انحراف کشوندن.
شیرین عبادی یکی از وکلای این پرونده میگوید که به اعتراض‌های وکلا درباره سیر این پرونده توجهی نشده است.
من وکیل خانواده شادروانان پروانه و داروش بودم. به اعتراضات ما در جهت تکمیل پرونده توجهی نشد. به تقاضای ما مبنی بر اینکه این پرونده که پرونده ملی هم اعلام شده بود میبایستی علنی رسیدگی بشود توجهی نشد. بنابراین مصلحت را در آن دیدیم که اجازه بدهیم دادگاه هر گونه که میخواهد دادرسی را ادامه بدهد و ما از مسیر دادرسی خارج شدیم که بدین وسیله اعتراض خودمون رو برای تاریخ و آینده نگه داریم.
احمد بشیری وکیل دیگر این پرونده نیز از وجود نقایص بسیار که در این پرونده به چشم می‌خورده میگوید:
خب من یکی از وکلای پرونده بودم، رفتم سراغ پرونده و پرونده رو مطالعه کردم. نقایصی در پرونده بود تذکر دادم. سایرینم که بعد از من آمدند اونها هم به نقایصی برخورد کردند، تذکر دادیم هممون و البته به تذکرات ما هم اعتنایی نشد و پرونده با همون کیفیتی که به دست ما رسیده بود بدون این که نقایصی که ما در نظر داشتیم برطرف بشه رفت به دادگاه. و چون از نظر وکلا و صاحبان خون پرونده ناقص بود، صاحبان خون تصمیم گرفتن که در دادگاه حاضر نشن و از اونجا که کار دیگه نمیتونستیم بکنیم، از این لحاظ خاطر اینکه تمام پرونده به نظر ما حاضر نشده بود و در دست ما گذاشته نشده بود، ما معتقد بودیم که با این کیفیت پرونده به دادگاه رفتنش از نظر اصول دادرسی درست نیست. و همین جهت هم صاحبان خون هم که از این ماجرا مطلع بودن، اونها هم گفتن ما با این کیفیت این پرونده را اصلا رها میکنیم و رها کردن.
اما این نقایص چه بودند؟ دکتر ناصر زرفشان وکیل دیگر خانواده مقتولان چنین میگوید:
در کار جزایی رسمی هست که پرونده بعد از اینکه در دادسرا تحقیقات انجام میشه و با صدور کیفرخواست ارسال میشه به دادگاه، به اصطلاح خود عدلیه چی ها پشت نمره میشه، یعنی برگ شماری میکنند، پشت برگ ها رو به ترتیب شماره مسلسل میگذارن و این رو لاک و مخ میکنن میفرستن بالا. پرونده چند نوبت برگشماری شده بود و با قلم‌های مختلف به رنگ‌های مختلف حتی یک بچه دیپلمه ساده هم میتونست جاهایی رو که قبلاً اوراقی وجود داشته و بعد این اوراق برداشته شده مشخص بکنه. مقایسه مطالب با هم، همین پرونده ابتری هم که موجود بود، نشان میداد که مطالب افتادگی داره. یعنی اگر شما به سیر منطقی مطالب پرونده مسلط میشدید کاملا متوجه میشدید که گسیختگی جایی هست و خود برگ شماری هم که خیلی شفاف و روشن موضوع رو نشون میداد، بله پرونده رو قسمت‌هایش رو کنده بودن.
نام سعید امامی از همان اولین ماهای دستگیریش به عنوان فرماندهی اصلی این قتل‌ها مطرح بود. اما ناصر زرفشان میگوید
اون قسمت که مستقیما از خود ایشون بازجویی شده بود رو حذف کرده بودن، برداشته بودن. سعید امامی خودش حذف شد و تحقیقاتی هم که از او شده بود از توی پرونده حذف شد، زیرا ظاهرا تصمیم گرفته شده بود که این پرونده از سعید امامی به بالا به طور کلی قطع بشه، سقف بزنن تا بشه و در قالب چند تا قتل معمولی خیابانی، تشریفات معمولی که برای هر قتل خیابانی طی میکنن رو طی بکنن، و این مستلزمه این بود که به هر حال از یه جای ببرندش. ولی به دلیل اینکه از روز اول کسانی که در این پرونده صحبت کرده بودن تحقیق ازشون شده بود با این هدف صحبت نکرده بودند و مسائل طوری طراحی نشده بود که روزی روزگاری از اینجا حذف بشه، طبعا یه تداخل های همپوشی هایی بین صحبت ها بود که نشون میداد تحقیقات از ایشون هم به عمل آمده، ولی در پرونده‌ای که به دست ما دادند این تحقیقات برداشته شده بود، حذف شده.
با این حال پرسشی که بارها در این باره مطرح شده است این که علت این قتل ها چه بودند؟ در حالی که کشته شدگان همگی از جمله اهل قلم و یا فعالان سیاسی در حوزه‌های قانونی محسوب می‌شدند. دکتر کاظم کردوانی، جامعه شناسی که بر این موضوع پژوهش کرده است، در این باره چنین می‌گوید:
ما در کمیته‌ای که بعد از این قتل زنجیره‌ای در ایران تشکیل دادیم تحت عنوان کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل زنجیره‌ای، که در این کمیته خانواده‌های فروهرها محمد مختاری و پوینده شرکت داشتن، من بودم، آقای زرفشان بود، آقای رئیس‌دانا بود، آقای صدر آیت‌الله جوادی، آقای معین‌فر، آقای شاه حسینی و یکی دو تا از وکلای در واقع این قربانیان، یکی از کارهایی که در این کمیته ما انجام دادیم این بود که سعی کردیم یه فهرستی از کسانی که در این پروژه به قتل رسیدن رو تهیه بکنیم. یه چیزی حدود 70-75 نفر رو شامل میشد. این در واقع یه پروژه بود، باز جز کارهایی که حداقل خود من انجام دادم پیگیری سخنرانی های سعید امامی است در جای گوناگون. این یه پروژه وسیع بود که این پروژه روی چند مورد در واقع خلاصه شده بود. یه بخشش در واقع روشنفکران بودن و یعنی جریانات لائیک و سکولار بودن. منتها یکی از مقتضیات این پروژه این هست که اون نگاه امنیتی که به فرهنگ رو در دوران وزارت فلاحیان، یعنی در یه دورانی در دوران ریاست جمهوری های هاشمی رفسنجانی، وزارت اطلاعات اصلا نگاهش به فرهنگ نگاه کاملا امنیتی شد و هر نوع فعالیت فرهنگی رو فقط با یه نگاه امنیتی میدید و تمام فعالیت فرهنگی که از طرف دیگر اندیشان یا کسانی که به هر جهت توافق با حکومت نداشتن، حتی اگر با حکومت هم بودن ولی با فاصله انتقاد میکردن، تمام فعالیت فرهنگی رو در واقع در یه دید امنیتی که اینها در واقع براندازی میخوان بکنن. این رو بارها در واقع در نوشتهای گوناگون بحثهای گوناگون سعید امامی هم طرح شده. بعد مسئله دومی که در این نگاه باز مطرح بود نگاهشون به تشکل بود، یعنی اگر شما ملاحظه فرمایید مجموعه کسانی که در این پروژه ها به قتل رسیدن، چه 4 نفر عضو کانون نویسندگان، آقای فروهر و خانومشون، مثلا حسین برازنده در مشهد که مفسر قرآن بود، 3 نفر از کشیشان ارامنه، از روحانیت اهل سنت در سیستان و بلوچستان و در کردستان، اینا یه مشخصه همه اینا رو جمع میکنه، اونم اینه که اینا به نوعی در یه تشکیلات هستن، تشکیلات واقعا خب تشکیلات کاملا مسامت‌آمیز بود، هیچ دایره قدرتی هم نداشتیم. در نتیجه یه پروژه مفصلی بود به نظر من و در واقع قتل درمانی بود. اینا به این نتیجه رسیده بودن که دیگه کسی رو بگیرن ببرن زندان، مثلا می‌خواستن در واقع بدون سر و صدا حالا توی خیابون توی مرگای عجیب و غریب در واقع به این طریق ضربه بزنن و از طریق کشتن درمان بکنن.
صدر حادثه جوادی دبیر کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای درباره نتیجه تحقیقات این کمیته از ناتمامی پرونده و بی اطلاعی افکار عمومی از واقعیت این جنایات سخن میگوید.
البته این پرونده الان از نظر دستگاه قضایی بسته شده است، مثل همه مسائلی است که در این مملکت مسکوت بوده دیگه. اما در این مسئله قتل‌های زنجیره‌ای مردم قانع نشدن به اون صورت که این پرونده بسته بشه یا مورد فراموشی قرار بگیره، برای اینکه فتوا صادر شده بوده قتل مرحوم فروهر و خانمش و اون دیگه، البته اونها به طور کامل مخفی موندن و هیچ نتوانستیم بفهمیم که اینا به چه صورت بوده، آیا فتوایی صادر شده یا نه. ولی در اینجا به اعتراف خود متهمین تقریبا دستور قتل به صورت اداری صادر شده بوده و این افرادی که مرتکب قتل هم شده بودند تقریبا مأمور بودند و گفتن اینکه ما چارت داشتیم و با چارت انجام دادیم. چون این مسئله پیش اومد که این دستوری صادر شده و پرونده هم در اختیار وکلا نمیگذارن، وکلا هم دیگه نتوانستن اقدامی بکنن.
خسرو سیف رئیس حزب ملت ایران، حزبی که داریوش فروهر پایه‌گذاری کرد، در دهمین سالگرد این قتل‌ها تأکید می‌کند که نتیجه همه آن جنجال‌های اولیه پیرامون ملی خواندن این پرونده تاکنون نیز نامعلوم باقی مانده است.
در تصور ما نمی‌گنجید که داریوش و پروانه فروهر بعد از بیش از 50 سال مبارزه، اون هم در راه مبارزه بر علیه استبداد و استعمار و برای به دست آوردن آزادی در راه ایران، آن به این ترتیب و به این نحو وحشتناک به دست عده‌ای در منزل مسکونی خودشون به قتل برسند. و پس از 10 سال هر چی فکر میکنیم چیز خاصی رو ما نمی‌بینیم که دلیل این قتل، جرم اینها چی بود و آیا این کسانی که در راه وطنشون، در راه میهنشون و به خاطر او مبارزه میکنن، به خاطر مردم محرومشون مبارزه میکنن، آیا باید چنین پاسخ داد؟ گفتن عده‌ای خودسر، که بعداً مشخص شد که اینها خودسر نبودند، عده‌ای مأمور بودند. که البته در پیگیری این مسئله خانواده ها برای مطالعه پرونده ها رفتن، پرونده ها رو کامل ندیدن، چیزهایی دیدن از در این پرونده وجود نداره و به هر حال به حالت اعتراض در محاکمه هم شرکت نکردن. من بارها گفتم چه خانواده ها و چه ما در حزب ملت ایران خواهان برپایی یک دادگاه ملی بودیم و هستیم که به این پرونده رسیدگی بکنه و کسانی رو که عامل این جنایت ها بودند مشخص بشه و به مردم معرفی بکنن.
به هر حال آنچه که در نهایت از این پرونده که در آغاز ملی خوانده میشد به جای ماند، صدور احکامی چون دو حکم ابد و نیز حبس های چند ساله برای تنی چند از عوامل اجرای این قتل ها بود. شیرین عبادی درباره آنچه که در نهایت از این پرونده به جای ماند میگوید:
من فقط به طور خلاصه می توانم بگویم که این پرونده ملی منجر به رأی نشد که وجدان عمومی جامعه را آرام بکنه و عدالت اجرا بشود و تقریبا تمامی متهمین آزاد هستند.
این پرونده امروز مختومه اعلام شده است.